اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. در رابطه با شهادت ثالثه، یکی از ادله ای که اقامه کردیم حفظ شعائر مذهبی است و مذهب شیعه هم گفتیم همون دین اسلام هست. از روزی که اسلام متولد شده، شیعه هم متولد شده. شیعه و اسلام دو روی یک سکه هستند. آغاز اسلام با نبی مکرم بود و آغاز تشیع هم با سخنان نبی گرامی. و ما گفتیم همان گونه ای که ما شعار مذهبی را ملتزم هستیم، اهل سنت هم نسبت به شعائر خودشون یا نسبت به شعائر شیعه حساسیت دارن، که عرض کردیم ابن تیمیه بزرگ نظریه پرداز وهابیت در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 54 میگه اگر یک مستحبی شعار شیعه باشد، ما باید ترک کنیم اون شعار رو برای اینکه مشتبه به تشیع نشویم. و در رابطه با صلوات بر غیر نبی مکرم، با اینکه آیه صراحت دارد خذ من اموالهم صدقه و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، یا صلوات هایی که نبی مکرم به افراد فرستاده سنته، ولی چون صلوات بر غیر نبی شده شعار شیعه، ما ملتزم هستیم که او را ترک کنیم. که ابن حجر عسقلانی عرض کردیم این قضایا را نقل میکنه در فتح الباری جلد 11 صفحه 146 و از بزرگان دیگر هم نقل کردیم. و اشاره شد با اینکه در صحیح بخاری و مسلم 10-11 جا نحوه صلوات بر نبی مکرم آمده و قید شده بر اینکه صلوات بر پیغمبر باید مقرون بر آل باشد و نبی مکرم هم از صلوات بطرا نهی کرده. صلوات بطرا هم یعنی همون درود ابتر، درود فرستادن بر نبی مکرم بدون آل هست. ولی ما میبینیم عمدتاً آقایان اهل سنت و به ویژه وهابیت در خطبه های نماز جمعه، سخنرانی هاشون، کتاب هاشون، مقالاتشون، در گفتگوهاشون وقتی نام نبی مکرم میاد با صلی الله علیه و سلم پایان میدهن قضیه را، بدون آن که آل پیغمبر را هم ذمیمه کنند. یکی از مواردی که اینها خیلی حساسیت دارند در رابطه با جهر به بسم الله الرحمن الرحیم هست. که جهر به بسم الله الرحمن الرحیم چون شعار شیعه هست، ما باید شعار شیعه را ملتزم باشیم بر ترک کردن. آقای فخر رازی متوفای 606 یا 604، البته به نظر من 606 صحیح باشد، میگه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مقید بود در نمازها به جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی در نماز ظهرین، در صبح و عشاءن که دیگه همه چه به جهر هست. ولی وقتی دولت به بنی امیه رسید، اینها تلاش کردند بر اینکه جهر به بسم الله الرحمن الرحیم را ترک کنند. سعیاً فی ابطال آثار علی علیه السلام، برای اینکه آثار علی ابن ابی طالب و نشانه های علی ابن ابی طالب از جامعه برداشته بشه. تفسیر فخر رازی جلد اول صفحه 169، تفسیر نیشابوری غرائب القرآن جلد 1 صفحه 90 و افراد دیگر. آقای ابو علی ابن ابی هریره، حالا من یک شرحالی از این عرض خواهم کرد که از شخصیت‌های برجسته‌شون هست، از فقهای بنام اهل سنت. میگه ان الجهر بالتسمیه اذا صار في موضع شعارا لهم فالمستحب الاصرار بها مخالفه لهم. جهر بسم الله وقتی شعار شیعه میشود، مستحب هست که ما بسم الله الرحمن الرحیم را آهسته بگوییم تا اینکه با این کارمون با شیعه مخالفت کنیم. بعد ایشون بگه دلیل ما هم این هست که از پیغمبر اکرم نقل شده کان یقوم اذا بدت جنازتون فاخبر ان الیهود تفعل ذلک. پیغمبر اکرم وقتی میدید که یک جنازه ای رو میبرن می ایستاد. حالا شایدم مراد این که ایستادن و یه چند قدم پشت جنازه رفتن باشد. خبر دادن به نبی مکرم که یهودی ها هم چه کاری میکنن. پیغمبر اکرم ترک القیام بعد ذلک مخالفتن لهم، از قیام با رؤیت جنازه صرف نظر کرد و ترک کرد برای اینکه با یهودی ها مخالفت کنه. ولذا ما هم باید ملتزم باشیم چیزی را که شعار اهل بدعت هست مثل شیعه ها، ولو اینکه یک امر مشروعی و مستحبی هم باشد ترک کنیم. فتح العزیز عبدالکریم رافعی جلد 5 صفحه 234. ذهبی میگه الامام، واژه امام معمولا اینها نسبت به هر کسی تعبیر نمی کنن، به شخصیت های برجسته و شاخصشون کلمه امام تعبیر می کنن. شیخ شافعیه، استاد و بزرگ شافعی بود، ابو علی حسن ابن حسین ابن ابی هریره بغدادی قاضی، من اصحاب الوجوه، از شخصیت های برجسته اهل سنته. انتهد الیه رئاست المذهب، در عصر خودش ریاست مذهب شافعی به او منتهی شد. ما تعبیر می کنیم که یگان مرجع عالم تشیع، مثلا نسبت به مرحوم اسدالحسن اصفهانی، آقای بروجردی، اونهایی که دیگه در زمانشون دیگه تک مرجع بودن و رجوع شیعه به اونها بود، اونها هم همچه تعبیری دارن، انتهد الیه رئاست المذهب. بعد میگه تفقه به ابن سرید ثم به ابی اسحاق المروزی الى آخر و اشتهر فی الافاق. و آقای ابن ابی هریره خلاصه شهره آفاق و یک شخصیت جهانی شد. توفی سنت 45 و 345 از دنیا رفته. سیر اعلام النبلا جلد 15 صفحه 430. و همچنین ابن پاشای بغدادی هم همین تعبیر رو دارد که کتابی دارد به نام مختصر مزنی در فروع، انسائل در فروع، هدیت العارفین اسماعیل پاشا جلد اول صفحه 369. چون ما از ابن ابی هریره مطالب زیاد در این زمینه داریم، که البته شما کتابهای فقه شیعه را مراجعه کنید، کتاب خلاف شیخ طوسی، مبسوط، تذکره علامه و حتی جواهر از این ابن ابی هریره و فتاوای شازه زیاد نقل می کنن. و فلذا من خواستم یه مداری دوستان نسبت به این ابن ابی هریره، چون ما 5-6 رو ابن ابی هریره داریم از بزرگان اهل سنت، اونی که مشهور هست ابو علی قاضی حسن ابن حسین ابو هریره هست که متوفای 345. خب در رابطه با همین جهر بسم الله، شما ببینید فخر رازی در تفسیرشون جلد اول صفحه 205 تعبیرش این هست: و اما ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه کان یجهر بالتسمیه. علی ابن ابی طالب بسم الله الرحمن الرحیم را به جهر می‌خواندند، فقط ثبت به تواتر. و اینکه حضرت جهر بسم الله داشتن به تواتر ثابت شده. بعد میگه و من اقتدا فی دینهی به علی ابن ابی طالب فقط اهتدا. هر کس در دینش به علی اقتدا کند قطعا به هدایت رسیده. و دلیل و علی قول پیغمبر فرمود اللهم ادر الحق مع علی حیث دار. خدایا حق را دائر مدار علی قرار بده هر کجا که علی میچرخد. خب این عبارت خیلی واقعا سنگینیه که البته باید با آقای فخر رازی گفت با این تعبیر و با این عقیده فعینت از حب. چطور شما اینقدر قشنگ لالایی میگویی ولی خوابت نمیبره؟ الها ای حالن، اینها من برای نقیده هستم که عنایات اهل بیتی که از زبان مثل فخر رازی همچه تعبیری بیکار بره و به عنوان یک سندی بماند که پس هر کس در دینش به علی اقتدا کند قطعا به هدایت رسید. البته اینم عزیزان دقت کنند که همین حدیث علی مع الحق از احادیث مشهوره است که خیلی روش میشه برای شما عرض کنم مانور داد. حالا اگر دوستان دقت کنن که حالا به اینجا که آمد تعبیر خطیب بغدادی این هست علیون مع الحق و الحق مع علی ولن یفترقا. علی با حق هست و حق هم با علیست، هرگز از هم جدا نمی شوند تا در نزد حوض در قیامت به من ملحق شوند. تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 322. هیثمی از ابو سعید خدری صحابی پیغمبر نقل می کنه که پیغمبر اکرم نگاهش به علی افتاد، فرمود الحق مع ذا، الحق مع ذا، حق با این هست، حق با این هست. بعد میگه ابو یعلا در مسندش نقل کرده و رجاله ثقاتون و راویانش هم همه ثقه هستن. مجمع الزوائد هیثمی جلد 7 صفحه 235. و ابن کثیر دمشقی از ابو سعید و ام سلمه نقل میکنه، میگه ان الحق مع علی البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 398. حاکم نیشابوری از پیغمبر نقل میکنه رحم الله علیا اللهم ادر الحق مع حیث دار. خدا علی را مشمول رحمت خودش قرار بدهد. خدایا حق را دائر مدار علی بگردان. خب دعای پیغمبرم قطعا به اجابت رسیده. بعد حاکم میگه این روایت صحیح است و شرط صحیح مسلم را دارد. روایت اساسی تر و مهمتر این هست که باز حاکم نقل میکنه از نبی مکرم که فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علی لا و القرآن مع لا یفترگان حتی یردا علی الحوض. علی با قرآن هست و قرآن هم با علی است. این دیگه خیلی واضح و روشنه. اگر اونجا قابل توجیه باشه دیگه قابل توجیه نیست. باز حاکم نیشابوری میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد مستدرک جلد سوم صفحه 124 حدیث 628. اون روایتی هم که عرض کردیم رحم الله علیا اللهم عدر الحق معه جلد سوم مستدرک صفحه 124 حدیث 4629. که البته اینم باید 4628 انتهارش حذف شده در اونجا. و اگر راه ذهبی، ذهبی هم باز در تلخیص مستدرک میگه این روایت صحیحه. روایت خیلی جالبیه، بعد نیست عزیزان دقت کنن. سعد بن ابی وقاص که وقتی معاویه دستور میده ولی ابن ابی طالب ناسزا بگوید ممانعت میکنه، میگه معاویه اگر چنانچه خلاصه دست بردار نیستی، ولی بدان من از پیغمبر شنیدم که به علی گفت انت مع الحق و الحق مع حیث ما دار، تو با حقی حقم با تو هست هر چطور بچرخی. معاویه گفت به سعد بن ابی وقاص لتأتین علی هذا ببینت، باید برای این روایتی که نقل میکنه یه گواهی هم بیاری. خیلی جالبه، صحابه پیغمبر روایت نقل میکنه در فضیلت علی، میگه باید بیانه بیاری، اگر بیاد در رابطه با فضائل خلفا، فضائل عایشه و دیگران، جوائز و هدایا هم از معاویه میگیرن. سعد بن ابی وقاص گفت که هذه ام سلمة تشهد علی رسول الله، ام سلمة این روایت رو شنیده از پیغمبر. فقاموا جمیعا فدخلوا علی ام سلمة. عزیزان خوب دقت کنن، دست جمعی اونایی که بودن پیش معاویه با سعد بن وقاص پا شدن رفتن پیش ام سلمة ام المؤمنین. فقالوا یا ام المؤمنین ان الاکاذیب قد کثرت علی رسول الله، حرفهای دروغ بر پیغمبر زیاد بسته شده. خب بنیانگذارش هم معاویه بوده. و هازا سعد یذکر عن النبی ما لم نسمعه. سعد بن ابی وقاص روایتی از علی نقل میکند از پیغمبر که ما هرگز نشنیدیم. این که میگه به علی فرموده که انت مع الحق و الحق معک حیث ما دار. ام سلمه برگشت گفت که فقالت ام سلمه فی بیتی هازا قال رسول الله انت مع الحبل فی بیتی هازا قال رسول الله لعلیین، در این خانه من پیغمبر اکرم به علی این روایت رو مطلب رو فرمودن. فقال معاویه لسعد، برگشت گفت یا ابا اسحاق به سعد بن ابی وقاص، ما کنت علوم الان، من مذمتت نمی کنم از اینکه دستور بهت میدم به علی ناسزا بگی ممانعت می کنی، چون همچه روایتی را شنیدی از علی و جلست عن علیین و در جنگ جمل و صفین علی را یاری نکردی. خیلی عجیبه ها. لو سمعت هذا من رسول الله، اگر همچه روایتی من از پیغمبر شنیده بودم، لکنت خادما لعلی حتی اموت، من خادم علی می شدم تا بمیرم. خب تو که الان شنیدی، از ام سلمه هم شنیدی، از سعد بن ابی وقاص شنیدی، پس این دستور بر سب علی ابن ابی لازمه تو خادم علی باشی. ولی این که در تمام منابر دستور دادی به علی ابن ابی طالب این چنین ناجوان مردانه ناسزا بگویند، اینها چه بوده؟ خب تاریخ دمشق جلد 20 صفحه 360 و کتابهای دیگر. و یک نکته ای رو عزیزان دقت کنن، شنیدنی هست این هم، نقل میکنن از علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که ایشون میشنوه که یکی از بزرگان بغداد که معاون دانشگاه بزرگ بغداد بوده در رابطه با علی بن ابی طالب اشعاری سروده، تصمیم میگیره با ایشون دیداری داشته باشه. به امینی میگن بابا ایشون خیلی آدم خلاصه بزرگی و مشهوری، کسی بخواد به دیدارش بره باید از چند روز یا چند ماه قبل وقت بگیره، به این سادگی دیدار با ایشون به نام آقای اعظمی میسر نیست. پا میشه آدرس میگیره میره در خونش، در میزنه و خادم میاد. کی هستی؟ یک عالم شیعه هستم، آمدم با آقای اعظمی دیداری داشته باشم. میرند و میگن بله یک شیخی آمده و خلاصه یک عمامه و لباسی و عبای خلاصه در زی علمای شیعه. اعظمی بگید بیاد تو. میرند تو، خلاصه شروع میکنن با هم صحبت کردن. علامه امینی میگه من دارم کتابی درباره امیرالمؤمنین مینویسم، تمام اشعاری که در حق علی سروده شده جمع کردم، شنیدم که تو در این زمینه شعری سرودی و کتابی تألیف کردی. گفت بله، من در رابطه با علی بن ابی طالب 3 جلد کتاب نوشتم، محصول عمر من هست. گفت میشه درباره این کتاب ها توضیحی بدی، در چه زمینه هست؟ میگه اولین کتابم در رابطه با علی مع الحق و الحق مع علی، یدور الحق معه حیث ما داره. علامه امینی میگه خب این روایت رو شما یقین داری بر این که فقط در حق علی فرموده پیغمبر اکرم، در حق دیگران نگفت؟ و گفت نه من ندیدم، این منحصراً در حق علی بن ابی طالبه. گفت ولی در کتابهای شما هست که پیغمبر در رابطه با عمار هم همین حرف رو گفته، عمار یدور و مع الحق. این هم آدرس ها. یعنی این آقای اعظمی خیلی به اصطلاح پکر میشه و خیلی حالش گرفته میشه و خلاصه میگه شیخنا قد اذهبت ثلث عمری، با این کارت 1/3 عمر من رو به باد دادی تو. بعد علامه امینی میگه خیلی پکر شد و گفت نه من به تو تبریک میگم بر این تألیفت. گفت چه تبریکی وقتی پیغمبر در حق عمار من چه حرفی داره؟ علامه امینی میگه بله در حق عمار هم هست، در حق علی هم هست، ولی تفاوت میان این دو بین تفاوت میان زمین و آسمان هست. گفت چطور؟ گفت درباره علی پیغمبر فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور الحق مع علی حیث ما دار. حق با علی است و علی با حق، حق گرداگرد علی میچرخد، علی محور حقه. ولی درباره عمار داره عمارون مع الحق و عمار یدور مع الحق حیث ما دار، عمار دور حق میچرخد. درباره علی دارد حق دور علی میچرخد. وقتی این شرح میده با توضیح میگه دو تا از پسرهاشم که از شخصیت‌های علمی بودن نشسته بودن، این اعظمی بلند میشه میگه ولی مثل هذا الکلام یجب ان یقام و یقعد، برای همچه تحلیلی باید تجلیل کرد، به احترام این باید بلند شد و نشست. هم خودش بلند شد هم بچه هاش بلند شدن و نشستن. علی ای حالین با توجه به این مطلبی که عرض شد، با اینکه علی بن ابی طالب محور حق و حق محور، ولی متاسفانه ما میبینیم که در دوران بنی امیه سنت‌های سیئه‌ای آغاز شد، هنوز آثار این سنت‌های سیئه در میان اهل سنت کاملا مشهود هست. و السلام علیکم و رحمت الله.